بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170 صفحه 13 ذالکم خیر لکم ای السعی الیها و ترک البیع خیر لکم این کنتم من اهل العلم و الارحان. در این قسمت از آیه باید دو مطلب بیان شود، یکی مشار الیه ذالکم، یکی متمم خیر که اول تفصیله. توجه داشتید که ما سه تا آیه ذکر کرده بودیم که هر سه مربوط به نماز جمعه بودند. آیه اول و قسمتش رو توضیح دادیم، رسیدیم به همین جمله ذالکم خیر لکم. الان میخوام این قسمت رو توضیح بدیم و به دنبالش هم این کنتم تعلمون رو بیان کنیم. ذالکم خیر لکم فقط دو توضیح لازم داره، یکی مشار الیه ذالکم باید معلوم بشه، یکی هم متمم خیر که اول تفصیله و ایشون هر دو رو میاره. بعد در این کنتم تعلمون دو تا احتمال میگه. این کنتم تعلمون یعنی این کنتم من اهل العلم، دیگه متعلق برش نمیاره، نمیگه اهل علم به چی. اگر اهل علمید براتون سعی به نماز بهتر از ترک نماز یا بهتر از تجارت. اما در معنی دوم که برای این کنتم تعلمون میاره، برای تعلمون متعلق ذکر میکنه. این کنتم تعلمون ان ذالک خیرون، که ان ذالک خیرون معلوم ماست، اگر این معلوم براتون حاصل باشه ذالکم خیر لکم. خب پس انتم تعلمون دو جور معلوم میشه، یه دفعه با ذکر متعلق یعنی معلوم، یه دفعه بدون ذکر متعلق و معلوم. بقیهش روشنه. صفحه 170 این صفحه 13 ذالکم خیر لکم یعنی سعی الیها، سعی به نماز. خب سعی به نماز رو میتونست بفرماد ذالک خیر لکم، چون سعی الی صلات امر مفرده، امر مفرد رو با مشار الیه مفرد میتونست بیان کنه، در اینجا با مشار الیه جمع بیان کرده. علتش ظاهرا اینه که خطاب به جمعه، و در این جور مواردی که خطاب به جمعه، کاف ذالک رو که کاف خطابه گاهی جمع میارند. حالا البته اگه در فارسی بود میگفتیم که کاف رو به خاطر احترام به صلات جمعه آورده، چون گاهی ما جمع میاریم در فارسی به خاطر احترام، ولی ظاهرا در عربی این مطرح نیست. شاید هم گاهی مطرح باشه، مثلا این نانزلدان میگن جمع آورده به خاطر احترام، بعضی اینطوری میشن، شاید در عربی هم این مطلب رایج باشه. خب در این حال به عنوان یه احتمال مطرح کنیم که ذالکم رو به خاطر احترام به نماز جمعه جمع آورده، شاید البته اون اولی بهتره، توجیه اول بهتره. ای سعی الیها و ترک البیعه خیر لکم، خیر لکم از من عدم هم. حالا بعدا متمم مفعل تفصیل بعدا در دو خط دیگه ذکر میشه. حالا قبل از اینکه متمم مفعل تفصیل رو ذکر بکنند، اون قسمت آخر آیه رو که این کنتم تعلمونه بیان میکنند، این کنتم من اهل العلم و عرفان. این یه تفسیر برای این کنتم تعلمونه که در این تفسیر معلوم یعنی متعلق علم ذکر نمیشه. او این کنتم تعلمون خیر و شر، این تفسیر دومه که متعلق رو ذکر میکنه، متعلق علم یعنی معلوم رو ذکر میکنه. وقت در وقتی که این معنی دوم رو ذکر میکنن، این رو شرطیه میگیرن و جوابش رو مقدر میکنند. اون ذالکم خیر لکم رو قرینه جواب قرار میدن، نه خود جواب، در حالی که در تفسیر اول دیگه جواب دو مرتبه ذکر نشد، اما در تفسیر دوم جواب ذکر میشه. این کنتم تعلمون در خیر و شر تعلمون اندازالک، که تعلمون اندازالک میشه جواب. تعلمون اندازالک از ذالک یعنی سعی به نماز، خیرون به نسبت الیکم. حالا اینجا متمم مفعول تفسیر ذکر میشه، من عدم هما، خیر است به نسبت الیکم من عدم هما یعنی عدم سعی و عدم ترک، و ما یتبعه یعنی و ما یتبع العدم. ما یتبع العدم عبارت است از بالاخره از دست دادن ثواب هایی که بر سعی و بر ترک متمتعند. خب تا اینجا معنای آیه اول تمام شد، از ثم روها وارد معنای آیه دوم می شوند که آیه دوم انتشار فی الارض رو اجازه میده و ابتغوا من فضل الله میگه. اولا کلمه من فضل الله داره و این نشون میده که وقتی ما تجارت میکنیم اگر درآمدی به دست بیاریم باید بدانیم که این درآمد از فضل خداست نه از تلاش ما. و بعد هم با کلمه خیر و رازقین این مطلب تاکید میشه که خدا رزق میدهد، رزق دهنده خداست و شما بر اثر تلاشتون دسترسی به رزق پیدا نمی کنید، رازق خداست که به شما رزق میده. این اولا. ثانیا البته خیر و رازقین در آیه سوم میاد ولی به بخره اشکال نداره، میتونه تاکید کننده همین مطلبی باشه که عرض شد. ثانیاً این وبتقو و انتشرو به صورت امر آورده شده ولی دلالت بر وجوب نمی کنه، با اینکه امر داله بر وجوبه اما این امر داله بر وجوب نیست، به خاطر اینکه امر بعد الحضره. امر بعد الحضر رو گفتن دلالت بر وجوب نمی کنه، یعنی اول من کرده بعد از من امر کرده. این امری که بعد الحضر و بعد من میاد کاشف از این است که اون من برداشته شده، فقط همینو میخواد بگه، نمیخواد بگه وجوب آمده، با برداشتن من اباحه میاد. حالا اگر بخوام وجوب استفاده کنیم اون دلیل مجزم میخواد. پس این دوتا امری که در اینجا آمده فنتشرو و ابتغوا مفادشون اباحه است، مفادشون وجوب نیست. ثم اباح الله تعالی بعد ادای صلات، یعنی بعد ادای صلات جمعه، اباحه کرد انتشار را که فرمود انتشر، و اباحه کرد طلب رزق را که فرمود ابتغوا. هر دو اباحه شدن. این کلمه اباحه اشاره داره به این که من که امر دلالت بر وجوب نداره، همونطور که خودشون بعدا تصدیق میکنن در اینجا فقط دلالت بر اباحه داره. ثم اباح طلب رزق را بهی من فضل الله و رحمته و لطفه. خب من فضل الله و رحمته و لطفه متعلق به طلبه، یعنی رزق را از فضل خدا و رحمت و لطف خدا طلب کنید. بهی یعنی چی؟ بهی یعنی به انتشار. انتشارم یعنی خالی از نماز بودن. خب انسان وقت نماز که نمیتونه طلب رزق کنه، پس بعد از نماز و که اسمش انتشار است، به وسیله انتشار یعنی بیکار شدن، نماز رو تمام کردن و شروع میکنه به طلب رزق. پس بهی رو به انتشار برمیاد، چیزی دیگه هم نیست که ما برگردونیم در اینجا. به ادای صلات نمیتونیم برگردونیم که معنا نمیشه. پس ظاهرا اینی که بهی ضمیرش به انتشار برمیگرده، به توضیحش هم همین است که عرض شد. بله به بهی هم میتونیم برگردونیم ولی نداریم تو کتاب، یعنی توی اینجا کلمه بهی نداریم، مگر اینکه بگیم به اعتبار اینکه بحث در بی داریم زمین رو به بی برمیگردونیم. به بی برگردونیم خوبه، طلب و رزق دل بی به وسیله بی طلب رزق کنیم از فضل الله و رحمت خوبه، اما بی نداریم. به انتشار برمیگردونیم که انتشار هم تقریبا همون بیه دیگه، چون که وقتی میفرماید بی نکنید نماز بخونید و بعد از نمازم یه منتشر بشید، منش هم اون بهی که گفتن نکنید حالا بهید بکنید. از انتشار در اینجا تقریبا کنایه از بیه، بنابراین زمین رو به انتشار برگردونید مثل اینه که به بی برگردونید. حالا اگر انتشار رو به من بی نگیرید ایبی نداره، زمین رو به بی برگردونید به اعتبار اینکه بحث ما در بیه، ولو مرجع در این خط نیمده ولی بالاخره در خود محتوای بحث این مرجع موجوده. خب خداوند کلمه من فضل الله رو آورده اشارتاً الا این که تاجر و کاسب رزق لا ینبغی ان یعتمد علی کسبهی و تجارتهی بلکه انما یطلب من فضل الله علیه و رحمتهی. ضمیر علیه به تاجر برمیگرده، رحمتی هم که به خدا. و یجعل و یجعل اصل بر یعتمده و اصل بر لا ینبغیه، اصل بر لا ینبغیه، یعنی تاجر و کاسب رزق سزاوار نیست که اعتماد کند بر کسب خودش، بلکه و یجعل کسب و تجارت رو وسیلتن و سببن لذالک و به سبب ترغیبی. یجعل و ضمیرش رو به تاجر برمیگردونم نه به خدا، به خاطر جمله بعدی و الان میشه بگیم و خدا کسب و تجارت رو وسیله برای رزق قرار میدهد، اون اشکال نداره، ولی عرض میکنم که تاجر کسب و تجارت خودش رو اولا وسیله و سبب لذاره که نیل رزق قرار بدهد، ثانیاً به سبب ترغیب الله کسب و تجارت کند. این و به سبب ترغیبی که ضمیرش من به الله برمیگردونم عطف میگیرم بر وسیلتن، یجعل کسب و تجارت رو به سبب ترغیب الله. یعنی اینطور هم نباشه که وقتی کسب کرد بگه میخوام کاسبی کنم برای ازدیاد ثروت، بلکه بگه میخوام کاسبی کنم چون خدا منو ترغیب کرده در کاسبی. اینطور بشه یجعل این آدم این تاجر کسب و تجارتش را نه علت برای رزق بلکه وسیله برای رزق، این اولا. ثانیاً کسب و تجارتش را قرار دهد به سبب ترغیب خدا نه به سبب ازدیاد ثروت، یعنی به سبب ترغیب خدا یعنی به غایت یا به محرک، محرکی که مرا تحریک کرد به سمت تجارت و کسب ترغیب الهی بود، نه مثلا محرک من ازدیاد ثروت باشه. خب تمام شد. فل امر هنا، این فل امر رو به نظر میسه که تفریح باشه بر ثم اباح الله، که داره توضیح میده که خداوند اباحه کرد، حالا که اباحه کرد نتیجه این معنای ما این شد که امر برای اباحه باشه برای وجوب نباشه. یعنی معلوم میشود از این بیان مفای تفریعه، داره میگه بیان از بیان ما معلوم میشود که امر در اینجا یعنی در این آیه بعد از تحریم بوده پس برای اباحه است. فل امر هنا بعد از تحریم للاباحه، فل امر مبتدا است للاباحه خبرشه، بعد از تحریم صفت این امر است که مشعر به علیته. چرا میگه این امر برای اباحه است؟ زیرا که بعد از تحریمه، امریست موصوف به این که بعد از تحریمه بعد الحسن. و این کان الامر فی الاصل للوجوب، ولی در اینجا چون بعد از تحریم واقع شده از اون اصل و قانونی که در امر داریم رفعیت میکنیم و میگیم امر برای اباحه است. چرا حمله بر وجوبش نمی کنیم؟ حالا بگذاریم از این که بعد الحضر و حمله بعد الحضر نوعاً گفتن برای اباحه است برای وجوب نیست، از این بگذاریم، دلیل دیگه هم داریم بر این که هم در اینجا برای وجوب نیست. للاجماع علی عدم وجوب ذالک، کس واجب نیست، انتشار واجب نیست، ابتغاء رزق من فضل الله واجب نیست، شخص میتونه این کارو بکنه میتونه نکنه. بله در بعضی مواضع که نفقه واجب رو میخواد عطا کنه باید کسب کنه تا وسیله نفقه واجب در اختیارش قرار بگیره، اینجا میشه وجوب مقدمی، کسب وجوب پیدا میکنه وجوب مقدمی. و یحتمل الوجوب فی بعض الاحیان مثل چسب نفقت الواجبی، که این وجوب وجوب تکلیفی مقدمیه نه وجوب اصل مقدمی. خب آیه دومم توضیح داده شد، اما آیه سوم، آیه سوم مشتمل بر مذمته، همه را مذمت میکنه، همه ای کسانی که با پیغمبرن. چون نداره که کی باقی موند، ترکو که کافم کاف خطابه به پیغمبر، میگه تو رو تنها گذاشته، معلومه همه رفتن. حالا اگر حضرت امیر باقی موندن یا حسنین باقی موندن منافات نداره، حسنین همون پیغمبرن، حضرت امیر همون پیغمبر، اونا نور واحدن. بنابراین مثل این که این یکی تنها مون، این یکی تنها مون یعنی پیغمبر با خودش، پیغمبر با خودش، خودش حضرت امیر با خودش، یعنی حسنین. ثم اشار، خب بعد کلمه رعا داریم در آیه، و اذا رعا تجارتن او لحون، این رعا رو سه جور منو میکنند، یکی منو خودش میزنند، چون شاید مثلا این کاروان تجارت رد شد و اینها دیدن در حینه که داشتن خطبه رو گوش میکردن، کاروان دیدن. و معنای دوم این که اذا رعا یعنی اذا علمون، همه رو قرائنی فهم یقین کردن، بایی که ندیدن یقین کردن. معنی سبب این که ازا زنو، زنو چون صدای تب شنیدن، و تب اینطور بود که برای اعلام تجارت زده می شد که کاروان تجارت وارد شد، اینا گمان کردن که اون بشاله ممکنه هم هست تب برای چیز دیگه زده شده باشه، ولی خب چون قاعدتا اینطور تبلی برای این که کار زده می شد، اینا گمان کردن که کاروان تجارت آمده. پس رعا یا به معنی خودشه یا به معنی افعال قلوبه، اگه از افعال قلوبم باشه یا به معنی علیمون یا به معنی زنمون، لذا سه جوره برات معنی میکنن. ثم اشار فی الآیت الثالثه الی زن المسلمین، مسلمین کیا هستن؟ و ظاهر انهم الذین کانوا معه، انهم یعنی مسلمون، همونایی بودن که با پیغمبر بودن، همه کسان که مسجد بودن. انهم هم اسم انهم و اسم الناس الذين كانوا معه خبر به انهم متعلق به ذمه، این مسلمینی را که عبارت بودن از الذين كانوا معه مذمت شد به انهم اذا رأوا او علموا تجارتا، رأوا رو به معنای خودش میذاره، بعدا به معنای علمو میگیره، بعد تنزل میکنه، لم یعلمو بل زنو، اول علمو منو میکنه، بعد پایین تر میاد زنو منو میکنه. خب علمو یا زنو به سبب سماع سوکن، رعا رو دیگه نمیتونیم بگیم به سبب سماع، دیدن به معنی شنیدن که نیست، اما علمو و زنو رو میتونیم بگیم به سبب سماع صدا، به سبب سماع سوکن دالن علیها، یعنی دالن علی تجاره. فل جمله، فل جمله متعلق به دالنه، فل جمله دلالت میکنه که این قید فل جمله که میاد رعا رو به معنی زنون میکنه، چون دلالت دلالت تام نیست که علم آور باشه، دلالت دلالت فل جمله و ناقصه که زن آور. و هوبر مراد به لحن، زمیر هوبر به صوت برمیگرده، لحوی که خداوند فرمود ازارا و تجارتن او لحوان، مراد از لحو همون صوت. و اگر ما لحو رو عبارت از صوت بگیریم، ناچاریم رعا رو من خودش قرار ندیم، به من زنو یا علی مقرم بود. البته به من علمو بس قرار بود، چون دیگه لحو علمی بوده، صدار تم شنیده شده، اون دیگه زنی توش نیست، تجارت زنی بوده، ولی لحظه دیگه علمی بوده، اینا دیگه صدا رو کلاشان میشنه. بعد اشاره به داستان میکنه، قیل کان لتجاری که یجیعونه به تجاره، یجیعونه به تجاره باش بای تحدیه، این تجارت رو میابردن، منظور مال تجارت است، کالاهای برای فروش میابردن الالمدینه، کان لتجار تبلون، اینا تبلی داشتن، که یزربونه بعد الوصول، یعنی بعد از اینکه به مدینه میرسن تبلو میزدن لاخبار الناس تا مردم رو آگاه کنن که جنس سید هرچی میخواد بد بخره. حالا جدیدن با بلنگو اعلام میکنن، اما قدیمه با تبل اعلام میکنن. ذهبو جواب ازاست به انهم ازاره او علمو بلزنو ذهبو الی تجارت الموهومه القلیلت الفائده الفانیه. وقتی که اینها عالم میشوند به این تجارت به سبب صدایی که میشنوند ذهبو الی تجاره، اون تجارت موهوم. تجارت موهوم دو جور معنا میشه، یا معنیش اینه که چون هنوز یقین نداشتن صدای تبلیغ میدن به وهمشون افتاد که تجارت شادن واقعا تجارت نبوده، ولی به وهمشون افتاد تجارت و رفتن. یه معنا اینه، یه معنا این که تجارت موهوم تجارتی که لذتش را وهم درک میکند، که انسان نباید دنبال لذت وهم باشه و دنبال لذت عقل باشه. لذت ثوابی که بر اثر نماز جمعه داده می شود عقل درک می کنه، لذت تجارت رو وهم درک می کنه. لذا لذت تجارت هم لذت موهوم است، لذت ثواب لذت مأخوذ است. اینها به دنبال تجارت موهومه رفتن. القلیلت الفائده الفانیه، این القلیلت الفائده الفانیه معنی دوم رو تأیید میکنه که امر وهمی اینطوره که قلیل الفائده است و فنا پیدا میکنه. اون امر عقلیست که باقی میمونه، امر وهمی امر فانیه، امر کم فایده است که فقط میتونه وهم رو راضی کنه، از وهم بالاتر دیگه نمیتونه بیاد. این کلمه القلیلت الفائده الفانیه معنی دوم رو برای مهمه تأیید میکنه.
تجارت آخرت
هست، مثل این مقابل اون تجارت آخرت که همین مثل من تجارت آخرت همون تجارت باقیه یه حدیم هست که بعدن میگه. این تجارت دنیاییش این مهمه، اون تجارتی که الان شما تأیید میکنید اون تجارت باقیه است که همون تجارت آخرت. و وقت این تجارت به قول شما مقابل اون تجارت میشه، بنابراین باید مهم باشه. شما دارید همون معنی دوم کنید و ترکو تجارتن باقیتن عظیمه و هیه صلات و معک. تجارت عظیم نماز خوندن، اونم با تو، نه نماز خوندن معمولی یا نماز خوندن با یه نفر با فرد عادی. نماز با پیغمبر اینقدر ارزش داشت که یک روز جبرئیل آمد، حالا نماز مغرب شب بود، نماز شب بود یا نماز روز بود یادم نیست، آمد و گفت کسانی که پسر تو نماز خوندن به برکت نمازی که پسر تو خوندن یه دعای مستجاب دارن، هر دعای داشتون خواب بکنن. یعنی میخوام بحث کنم که این نماز نماز پر اهمیتیست که پسرش دعای مستجاب میاد، ولی نماز ما اینجوری نیست. حالا تطمیه رباتون بگم بد نیست، خب مردم آمدن دعا شد، یه گفت خونه میخوام، یه گفت مکتب میخوام، یه گفت زن میخوام، یکی مثلا گفت بچه ندارم بچه میخوام. خب هر کی هرچی میخواست خود خداش میداد، قرار شده بود داشت مسیح جان بشه. بعد حضرت میفرمیدن که حالا من تعبیر حضرت یادم نیست، کم و زیادش بکنم، مثلا به عبارت من جای اویس خالی. بعد مردم روشون نشد بپرسن جا آغاز خالی برشی شما آرزوی اوغیزه دارید، روشون نشد و گذشت تا پیغمبر وفات کرد. اوغیز بعد از وفات میدهید، بعد از وفات وارد مدینه شد. گفتن خواه امتحانش میکنه ببینیم این چی میگفته، حضرت میدونن این چی میگفته، ببینیم این چی میگفته. بعد آمدن داستانش تعریف کردن، هیچی هم نگفتن که پیغمبر چی گفت. گفتن که همچین داستانی بود و ما یه نماز خوندیم و بعدم دار مستجاب داشتیم. گفت خب چی خواستید؟ گفتن که هیچی، ما اون گفت من زن خواستم، اون گفت من خونه خواستم، اون گفت من مسئله خواستم، یه میزد پشت دستش. هی چرا مثلا اونی که باید میخواستید نخواستید؟ گفتن خب تو اگه بودی چی میخواستید؟ ما حالا اینجا یه وقتی که بفهمن چی میخواست. گفتش که تمام این برکت ها به خاطر وجود پیغمبر بود. چرا دعا نکردید این وجود تا قیامت ادامه پیدا کنه؟ اگه ادامه پیدا میکرد بقیه اومدم استفاده میکرد. یعنی چه جاله حتی خب اونا به ذهنشون نرسته بود. اون تقدیر الهی، اونی که به ذهنش میرسه نمیذاره تو مدینه باشه. اونه یه که تو مدینه اصلا به ذهنشون نمیرسه، چون قرار پیغمبر عمر تا قیامت نکنه. و این جالبه، در همه جا شما نگاه کنید ببینید که یک قضیه اتفاق میفته، آدم بعدا فکر میکنه اگه اینطور میکردم چی میشد، اون وقت اصلا به ذهنش نمیرسه. این تقدیر دیگه که جلو ذهنو میگیره، بعدم که اون وقت گذشته جلو ذهنو آزاد میکنه، میارده بس فکر بکنه، فکر میکنه حضرت ترچن مستلزمن للعقاب ترکو تجارتن باقیتن عظیمه. یه نوع ترکی که مستلزم عقاب است، حالا یا مستلزم عقاب است به خاطر که ترک شده واجب عظیم، یا به خاطر اینکه قطع شده اون واجب، قطعی که حرام است. ترک حرام، قطع حرام، حالا قطع البته حرام تر. ولی مفارقتهی رو عطف میگیریم بلیل عقاب، ترکی که مستلزم عقاب است به خاطر اینکه واجبی ترک شده و مستلزم مفارقت با پیغمبر است در دنیا. بالاخره شما در دنیا از خود پیغمبر جدا شدید، که خود همین منشأ جدا شدن در آخرت شاید بشه اگر تدارک نشه. فإنه رویه، این چرا مفارقت میگید؟ چرا از پیغمبر مفارقت میگید؟ مثلا فإنه رویه انهم لما سمعوا صوت الطب ترکوه قائما فی الصلاة و ذهبوا الیها. وقتی این صدا رو شنیدن پیغمبر رو در صلات گذاشتن و خودشون رفتن الیها. الیها یعنی به سمت اون تجارت. صوت که مذکره، الیها بهش برمیگرده، به سمت اون تجارتی که این صوت حاکی از اون تجارت بود. خب وقت علم سبب و وحدت زمیر، دانسته شد که چرا زمیر ترکوکه واحد آمده، مفرد آمده، چون همه رفتن. صوت تبلیغ شنیدن همه رفتن، پس مفارقت کردن از پیغمبر در دنیا. و چون همه رفتن پیغمبر تنها موند، زمین خطاب مفرد آمد که ترکوکه. خب ثم امر، در ذیل این آیه سوم میبینیم که میفرماد قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. حالا این قسمت رو مرحوم معقول میکنه معنی کنه، میفرمان که بعد پیغمبر مأمور شده در این ذیل آیه به این که بگوید لهم دو چیز را، یک انما عند الله من الخیر الباقی خیر من التجاره. یه مثلا، مطلب بعد چهار خط بعد و ان الله تعالی خیر الرازق. پیغمبر مأمور شد که این دو تا مطلب رو به اصحاب بفرماید. یکی ما عند الله من الخیر الباقی که هو خیر الاخرت و دنیاست، خیر من التجاره المحققت و المهمه. اون چی که پیش خداست که عبارت است از خیر باقی، اون چی که پیش خداست جنته، جنت هم که باقی است، هم خیره هم باقی است، و هو خیر الدن خیر الاخره و دنیا، هم خیر آخرته که جنته، هم خیر دنیاست. خب خیر دنیا اینایی که خدا به ما میده، اینا خیر دنیاست، هم اینایی که ما مغرور میکنیم اینا خدا به ما داده، اینا خیر دنیاست. ولی ما عند الله نیست، تنزل یافته از ما عند الله. اون ما عند الله که تو خزائنه اون باقی است، اون بهتر از این تجارته. خود تجارت هم خیر الله دنیایی است، اما خیر الله دنیایی تنزل یافته از اون مخزن. اونی که ما عند الله خود اون مخزنه، اون باقی است و اون خیره، خیر از این دنیاست. پس و دنیا یعنی یعنی اون خیلی که دنیایی است ولی پیش خداست، یعنی در مخزنه. ما عند الله که عبارت هست از خیر باقی. خیر باقی چیه؟ هم خیر آخرته که باقی میمونه، هم خیر دنیاست که تو خزائن الهی است که اگر بخواد انزال میده، تنزل میده. این بهتر است از تجارت محققه و موهومه. اینجا کلمه موهومه به معنای اول از اون دو معنا که عرض کردم اومده، چون با کلمه محققه همراه شده. محققه یعنی تجارتی که واقعا هست و بوده، صدای تب واقعا صدای واقعی بوده. موهومه یعنی تجارتی که اینا به ذهنشون افتاده بوده ولو در خارج تحقق نداشته. مثلا میرفتن، شاید البته اون وقتی رفتن مال تجاره بوده، ولی شاید مثلا مال تجاره نمیدونن، میدونن مثلا یه بچه تب زده فرزن، چون اینو تب فقط صدا شنیدن، نفهمیدن که مال چیه. پس احتمال این بود که این تبل هم تبل تجارت نباشه. پس صدایی که شنیدن یا تجارت محققه توش بوده یا تجارت موهومه بوده. هر کدوم که باشد اون تجارت باقیه از این تجارت موهومه یا محققه بهتره. بله بله، باب رو در اینجا من او گرفتم، من تجارت محققت و الموهوم که چون معنی متقابل شده دیگه، محققه یا موهوم، یعنی فرد محققش و فرد موهومش. به معنی او هم بگیرید اشکال نداره، به معنی او هم نگیرید معنی میشه. بهتر است از تجارتی که محقق شود و تجارتی که موهوم باشد، از هر دوش بهتره. مگر شما میخواد از تفسیر بگیرید، بگید محققه و موهومه، یعنی اون محققش هم فقط وهم راضی میکنه، وقت معنای دوم موهومه میشه که فقط مطلوب وهمه. خب این متمم اول تفسیر بود. متمم اول تفسیر عبارت شد از منت تجاره. میفرماد که میتونید متمم اول تفسیر دو چیز قرار بدید، او من ها و من الله. این عطب برد منت تجار است. بگید متمم اول تفسیر هم تجارت هم لحبه، که ما عند الله بهتر است هم از تجارت هم از لحب. خب مگه این افراد برای لحب هم رفتن؟ این فقط برای تجارت رفتن؟ مگه برای لحب هم رفتن؟ میفرماد بله، گروهیشون که پول داشتن رفتن بخرن، گروهی که پول نداشتن رفتن صدای تب داشتن. اسقیل، این اسقیل تحلیل است برای این که گفتیم اومن ها و من الله، زیرا گفته شده که بعضی از این مسلمین رفتن لمحض تبل ولی بعضی هم رفتن لتجاره. خب بعد این سوال میشه که اگر برای بعضی ها برای تبل رفتن بعضی برای تجارت رفتن، چرا انفضل و الیها فرموده؟ الیها که به تبل برمیگرده، الیها به تجارت برمیگرده، زمین مهندس و به تجارت برشکردند. اگه میفرمود الیه ما، خب ما هم به تجارت برمیگردیم، من بله. الهی ها که فرموده دیگه به تبل بر نمیگرده، بلکه بر میگرده به تجارت. جواب میدن که این انفضو الیها و انفضو الیهه بوده، یعنی گروهی انفضو الی تجاره و گروهی هم انفضو الی الله. منتها آیه اون دومی رو به قرینه وجود اولی حذف کرده. و هینه ازن در این هنگامی که بعضی ها به سمت تجارت رفتن بعضی به سمت لهو رفتن، ممکن است که تقدیر در آیه وانفضوا الیه باشد، یعنی علاوه بر انفضوا الیها وانفضوا الیه هم ذکر شد مراد باشد، ولی حذفه، حذف شده لدلالت المذکوره علیه، به خاطر اینکه اون چه که ذکر شده یعنی انفضوا الیها دلالت میکند علیه، یعنی بر اینی که حذف شده، اون مذکور دلالت میکند بر محذوف. بعد میگیم خب حذف خلاف قانونه. میفهمد نه، و امثاله کثیرتان، حذف در قرآن زیاده دیگه، اینقدر زیاد شده که قانون شده، خلاف قانون نیست. و ان الله تعالی خیر الرازقین، همونطور که کردم اطلس بر اون انهی بالا، ثم امر بالقول لهم ان ما عند الله من الخير خير من التجاره، و امر بالقول لهم ان الله تعالی خیر الرازقین، خدا بهترین رازقینه، شما به او واگذار کنید کارتون رو، تا رزقتون رو عطا کند به دنبال تجارت نرید، بذارید نمازتون رو بخونید و بعد خدا به خاطر این نمازی که خوندید رزق بیشتری به شما میده. و ان الله تعالی خیر رازقین. خب حالا که چون خیر رازقینه، فیرزق من غیر ان یسرع التجاره، بدونی که احتیاج به دویدن به سمت تجارت باشد، خدا بهتون رزق میده، از یه راه دیگه براتون درست میکنه. حالا فرض کن تجارت هم از دستتون رفت، کسان دیگه هم که در نماز حاضر نشدن، اونها کالاها رو خریدن تموم شد و چیزی بر شما نذاشتن، خدا از راه دیگه بهتون میده. زندن در 7-8 خط قبل داشتیم سم اشار فل آیت ثالثه الی ذم المسلمین و ظاهر انهم الذین کانوا معه. من اونجا این توضیح رو نگفتم، الان که داشتم مطلب رو ذکر میکردم یادم افتاد که اونجا یادم نفینه بگم الذین کانوا معه، همه اهل مدینه که تو نماز جمعه شرکت نکرده بودن، زنا که مکروه تو نماز جمعه شرکت کنن، اونا شرکت نکردن، و شاید هم بعضی از مردها که عوض داشتن شکر نکردن، مسلمینی که حاضر بودن مذمت شدن. رضا ایشون میگه الازم بالمسلمین، بعد پسترش میگه وظاهران انهم الذین کانوا معه. فکر نکن که مسلمینی که خدا در این آیه مذمت شده کل مسلمینه، نه، الذین کانوا معه هست اونایی که در نماز حاضر شدن و رفتن، نه همه مسلمین. این دو جبری هم نیست که بگیم نه همه رفتن، شاید 5-6 نفر بودن ولی به اندازه‌ای باقی موندن که شرط اقامه جمعه محقق نشد، یعنی 5 نفر یا 7 نفری که حداقل بودن اونا تمام موجود نبودن، کمتر از 5 نفر یا کمتر از 4 نفر باقی موندن. و ان الله تعالی خیر رازقین، فیرزق من غیر ان یسرع التجاره. بنابراین فلو ترک الذهابو لله، ذهاب یعنی ذهاب الى تجاره، لله متعلق به ذهاب نیست، متعلق به ترک است. اگر کسی از این مسلمین رفتن به سمت تجارت رو ترک میکرد و ترکش هم لله بود ولی عبادت الله بود، نمیرفت سراغ تجارت به خاطر رضایت خدا و به خاطر اینکه این نماز جمعه که عبادت خداست انجام بده، لرزق خیرن ممات خیل حصوله به سبب المسارعه، رزق داده می شد بهتر از اون چه که گمان می شد حصول اون چیز به سبب سرعت علت تجاره و به ترک عبادت، چون اینا سرعت به تجارت کردن و عبادت رو ترک کردن، این کار رو انجام دادن، خب یه چیزی هم عایدشون شد. اما اگر نماز می خوندن و ترک تجارت می کردن، بیشتر از اونی که عایدشون شد و بیشتر از اون که خیال می کردن عایدشون می شه بهشون داده می شد، چون بالاخره خدا خیر و رازقینه، همین رزقی هم که الان بر اثر این تجارت به دست میارن خدا بهشون میده. خب اگر تجارت نمی کردن و به خاطر خدا و به خاطر عبادت خدا ترک تجارت می کردن، خدا راه را از جای دیگه بهتر برشون باز می کرد، رزق بیشتری بهشون می داد. تا اینجا آیه معنا شد، اما احکامی که از آیه می خواد استفاده بشه بیان نشد، یعنی معنای آیه گفته شد اما استنباط گفته نشد. از سمعلم می خوان استنباط کنن که انشالله باید در جلسه آینده گفته بشه.